صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام به مجله خبری امروز صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. نخست توجه کنید به چند خبر کوتاه. امارات متحده عربی تجهیزات شفاخانه های صحرایی و ادویه را به سه منطقه زلزله زده افغانستان ارسال کرده است. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی به نقل از عیسی سالم هداهیری سفیر این کشور برای افغانستان گفته که این کمک ها شامل 72 بستر، 2 اتاق مجهز عملیات و تعداد تجهیزات پیشرفته طبی و ادویه را شامل می شود. و گفته او امارات متحده عربی به کمک به زلزله زدگان افغانستان متحد است و به همکاریش ادامه خواهد داد. در روز قبل زلزله های شدید ولایت های پکتیکا و خوست و شماری از مناطق جنوب شرق افغانستان را تکان داد. در نتیجه این تکان ها و تخریب صدها منزل رهایشی حداقل 1000 تن کشته و حدود 3000 تن هم زخمی شدند. نمین الحق بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان به حیث بهترین بالر کلب سپورتیش در جام جهانی 20 آوره بریتانیا معرفی شد. نمین الحق برای تیم لستر شایر بازی کرده و تاکنون در 14 بازی 23 وکت گرفته است. نمین الحق در سال گذشته نیز بیشترین تعداد بازیکنان تیم‌های حریف را از بازی‌ها خارج ساخته است و روز گذشته پس از دریافت کلاه گولد فاکس در صفحه فیسبوک خود نوشته که از این موفقیت بسیار خوشحال است و می‌خواهد از همه کسانی که با او همکار بودند تشکر کند. مقامات ایالات متحده آمریکا میگوید که در تلاشند تا برای دانشجویان افغان زمینه اعطای بورس‌های تحصیلی فولبرایت را دوباره فراهم سازند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با صدای آمریکا گفته گرچه وضعیت در منطقه تغییر نکرده، اما آنها روی برنامه فولبرایت سال گذشته و سال جاری برای افغانستان کار میکنند. بر اساس معلومات وزارت امور خارجه آمریکا کسانی را در نظر خواهد گرفت که امسال و در سال گذشته به مرحله نیمه نهایی امتحانات بورس فولبرایت را یافتند. ایالات متحده آمریکا روند بورس فولبرایت را به دلیل تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال گذشته به حالت تعلیق درآورد و امتحانات دانش آموزان افغان به تعویق افتاد. همه ساله 4000 دانشجو از سراسر جهان برای مستری و دکترا بورس های فولبرایت را در پانتون های معتبر ایالات متحده آمریکا دریافت می کنند. از سال 2003 تا 2021 میلادی به تعداد 950 افغان از طریق بورس های فولبرایت در آمریکا تحصیل کردند. در حالی که ترکیه تهدید کرده که بر شبه نظامیان کرد در شمال سوریه حمله خواهد کرد، حسین حمیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به سوریه سفر کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه گذشته بارها تهدید کرد که عملیات نظامی تازه را بر دو منطقه در شمال سوریه از جمله بر شبه نظامیان کرد که اردوغان آنها را تروریست می نامد آغاز خواهد کرد. حسین امیر عبداللهیان به روز شنبه در سفر به سوریه گفته که تلاش ها برای برقراری صلح و امنیت بین ترکیه و سوریه انجام می شود و ایران از درگیری جدید جلوگیری می کند. اعتراض کنندگان در جمهوری خودمختار و نارام قره قالپاقشستان ازبکستان به روز شنبه در اعتراض به طرح اصلاح قانون اساسی آن کشور تلاش کردند تا ساختمان‌های دولتی را تصرف کنند. در صورت تصویب اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی، از این منطقه خودمختار حق آن گرفته خواهد شد که استقلال خود را مطالبه کند. مقامات محلی اعتراض کنندگان را شورشیان نامیده، گفتند که آنها در شهر نوکس پایتخت این منطقه برای تصرف ساختمان‌های دولتی تجمع کرده بودند. باز هم خوش آمدید. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. شماری از سیاستمداران افغان در مورد نشست اخیر علمای دینی که از سوی طالبان در کابل دایر شد واکنش نشان دادند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید
سرگند و واضح جواب
اسلام. پاسخ روشن در پرتو اسلام این که دختران نباید از حق مسلمه که خداوند و دینشان به آنها داده محروم شوند.
نشست سه روزه علمای دینی که توسط حکومت طالبان در کابل دایر شده بود، در مورد حقوق زنان و دختران، تحصیل و کار آنها چیز گفتن نشده. دکتر طارق فرهادی، کارشناس افغان مقیم سوئیس میگوید:
معنای از این نیست که این اجرا میشه، این فقط درخواست است. ما باید ببینیم که خود رهبر طالبان چی گفته بود. رهبر طالبان نگفت که مکاتب باز میشه.
رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران میگوید ناامید کننده است که تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق دختران، زنان و حقوق بشر به نتایج مطلوب نرسیده است. دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال از وضعیت بد و به سرنوشت ماندنشان در این کشور شکایت دارند. یکی از آنها میگوید:
فکر کنید که مثل مریض واره ما در شفاخانه جا بجا شویم و هیچ کس به داد ما نمیرسیم.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و پیام های شما را نیز داریم.
کس که خود را من حیث امیرالمؤمنین و رهبر می نامد، باز هم ما شاهد بودیم که زنان را نادیده گرفت و معلوم شد که بر زن هیچ احترام قائل نیست.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 12 سرطان 1401 خورشیدی برابر است با 3 جولای 2022 میلادی. من جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. شماری از سیاستمداران افغان در مورد نشست اخیر علمای دینی که از سوی طالبان در کابل دایر شد واکنش نشان دادند. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، گفته که انتظار می رفت در این نشست در مورد بازگشایی مکاتب دختران تصمیم گرفته شود. نشست سه روزه بیش از 4500 عالم دینی روز گذشته با یک قطعنامه 11 ماده‌ای پایان یافت. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
گرد همایی بزرگ علمای دینی که از سوی طالبان دایر شده بود واکنش شماری از سیاسیون افغان را در قبال داشته. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، میگوید اگر طالبان به دختران اجازه تحصیل را ندهند، بسیاری از خانواده ها افغانستان را ترک خواهند کرد. گلبدین حکمتیار در مصاحبه با بی بی سی با اشاره به تحصیل دختران گفت:
سرگند و واضح جواب
اسلام. پاسخ روشن در پرتو اسلام این که دختران نباید از حق مسلمه که خداوند و دینشان به آنها داده محروم شوند. اگر دختران از تحصیل محروم شوند، عواقب آن بدتر خواهد بود. در نتیجه خانواده هایی که میخواهند دخترانشان تحصیل بکنند، افغانستان را ترک خواهند کرد و کشورهای دیگر خواهند رفت. این موضوع مهم است. ما هم انتظار داشتیم که در این جمع علما مطرح شود.
حدود 290 روز از مسدود بودن مکاتب متوسطه و لیسه های دختران در افغانستان می گذرد، گرچه شمار اندکی از شرکت کنندگان گرد همایی بیش از 4500 تن از علمای دینی و بزرگان قومی موضوع آموزش دختران را مطرح کردند، اما در قطعنامه این نشست پیشنهاد روشنی در مورد بازگشایی مکاتب دختران ارائه نشده. قطعنامه عمدتاً روی حمایت از حکومت طالبان، به رسمیت شناختن آنها، عدم مخالفت با طالبان، مبارزه با داعش و پایان دادن به مخالفان مسلح متمرکز است و تنها در یک ماده آن به تلاش‌های در زمینه حقوق زنان و اقلیت‌ها و آموزش علوم عصری به طور کلی اشاره شده. رحمت الله نبیل، رئیس سابق ریاست امنیت ملی در نظام سابق، به شدت از این قطعنامه انتقاد کرده، گفته که این نشست به جای حل مشکلات کنونی افغانستان و مراسم دستاربندی شبیه بود. کریم خرم، یکی از دستیاران نزدیک حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، در توییتر خود نوشته که در قطعنامه علمای دینی نکات خوب هم وجود دارد، امید است که حکومت سرپرست به آن توجه کند. بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشر از طالبان به خاطر برگزاری این گردهمایی انتقاد کرده، گفتند که عدم اشتراک نمایندگان زنان مبین آن است که طالبان به حقوق زنان و آموزش دختران پابند نیستند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بار دیگر تأکید کرده که مشکل مکاتب دختران و اشتغال زنان وابسته به شرایط حل خواهد شد. در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان که روز جمعه در ژنو دایر شد، از طالبان خواسته شده تا برای بهبود حقوق زنان و ختم ظلم سیستماتیک علیه آنها از سایر کشورهای اسلامی پیروی کنند.
نشست سه روزه علمای دینی که توسط حکومت طالبان در کابل دایر شده بود دیروز شنبه 2 جولای به پایان رسید و آنها حمایتشان را از حکومت طالبان اعلام کردند. بر اساس گزارش رسانه ها بیشتر مواد قطعنامه پایانی این نشست به نفع حکومت طالبان بود و در آن در مورد حقوق زنان و دختران، تحصیل و کار آنها چیز گفته نشده. آرش همایون با دکتر طارق فرهادی کارشناس افغان مقیم سوئیس صحبت کرده نخواست در مورد حرف تازه در قطعنامه پایانی نشست علمای دینی پرسیده است.
ای اولین بار است که درخواست علما درباره دوباره باز کردن مکاتب شرعی دینی و عصری تحریری داده شده در یک قطعنامه به حکومت در کابل. پیش از این گفته بودن مردم می چیزا را خواهش کرده بودن، حالا علما ایره تحریری دادن. معنای از این نیست که این اجرا میشه، این فقط درخواست است. ما باید ببینیم که خود رهبر طالبان چی گفته بود. رهبر طالبان نگفت که مکاتب باز میشه، فقط گفت که شؤون ما باید احترام و سر ما که به معتوم هم پرتین ما شون خود تغییر نمیدیم.
آقای فرهادی، آیا قطعنامه پایانی نشست علمای دینی روی سیاست های طالبان و زندگی مردم عام تأثیر خواهد داشت؟
ما انتظار تغییر بسیار زوده در زندگی مردم از این نتیجه از این مجلس نمیبینم، یا ایست که از قطعنامه از این نمیبینم، بخاطر که چیزایی که از جامعه بین المللی خواستن جامعه بین المللی خود نمیتو، یعنی شناسایی و پول دوباره و ایگپا و فراخوان قطعنامه که خودش یک فراخوان است، این منتج به این نمیشه که آل حکومت فوراً عملکرد خود تغییر بده.
آقای فرهادی، شما سخنرانی های نشست حتما دنبال کردین، رهبر طالبان هم در این نشست سخنرانی کرد، آیا در سخنرانی ها تناقضات هم دیده می شد؟
در نطق هایی که ما در این سه روز شنیدیم تفاوت های زیادی بوده. بعضی کسا کم کم انتقاد هم کردن از حکومت و خود آقای حقانی گفت که ما باید که از مسئولین حکومت سابق استفاده کنیم، امرایشان کار کنیم، اما امیرالمومنین گفت که نه، ما نمی خواهیم امرایشان کار کنیم. پس تفاوت های نظر بین از اینا است که ای در آینده، در ماه های آینده باز نتایجش معلوم میشه که چه رقم این تفاوت های نظر بین از اینا درس های بزرگ تر مندازه یا ایست که چطور میشه، این معلوم نیست هنوز.
دکتر طارق فرهادی کارشناس افغان مقیم سوئیس بود که در مورد قطعنامه پایانی نشست علمای دینی که توسط حکومت طالبان در کابل دایر شده بود صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان گفته که در مناطق زلزله زده افغانستان با شرکای متعدد در زمینه ارائه خدمات صحی همکاری می کند. در این حال حکومت کانادا گفته که به دنبال تغییرات در قانون ضد تروریسم این کشور است تا انعطاف پذیری در رسانیدن کمک‌های بشری با افغانستان ایجاد شود. در نتیجه زلزله های اخیر در افغانستان بیش از 1000 تن کشته و حدود 3000 تن دیگر زخمی شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان صحی جهان یا WHO می گوید که در مناطق زلزله زده در ولایات خوست و پکتیکا در عرصه پیشگیری از امراض ساری، خدمات صحی و مراقبت از آسیب دیدگان و حمایت کمک کنندگان بین المللی شدیداً نیاز است. این سازمان دیروز در توییتر گفته که در مناطق زلزله زده افغانستان با شرکای متعدد در زمینه ارائه خدمات صحی برای آسیب دیدگان همکاری می کند. بانک شماری از کشورهای جهان، سازمانها و نهادهای خیریه بین المللی کمک هایی را با قربانیان زلزله های اخیر در افغانستان اعلام کرده و مقداری از این کمک ها هم به مناطق زلزله زده رسیده، اما به گفته آسیب دیدگان این کمک ها کافی نیست. بی سرپناهی یکی از مشکلات اساسی است که در مناطق زلزله زده ولایات خوست و پکتیکا آسیب دیدگان با آن دست و پنجه نرم می کنند. حبیب الله که از زلزله جان به سلامت برده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که حکومت باید از لحاظ مالی با آنها کمک کند.
تا بتوانیم خانه های خود را دوباره آباد کنیم. میبینید که همه وسایل خانه من زیر آوار است.
بی بی هوا یک آسیب دیده دیگر نیز میگوید.
من درد دارم، نمیتوانم راه بروم.
سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنان در مورد شیوع امراض ساری و عفونت زخم های مجروحین هشدار دادند. محمد توفیق یک تیم لیدر سازمان دکتران بدون سرحد به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که آنها زخم های عفونی شده مجروحین را تداوی می کنند.
ما بیماران زخمی و مصدوم را تداوی میکنیم. انواع مختلف از مجروحیت، زخم شکستگی و زخم‌های عفونی را معالجه میکنیم.
در این حال شماره از رسانه‌ها گزارش دادند که هرجیت سجان وزیر توسعه بین‌المللی کانادا دیروز گفته که حکومت این کشور به دنبال تغییرات در قانون ضد تروریسم است تا به گفته او انعطاف پذیری برای تسهیل کمک‌های بشری به افغانستان ایجاد شود. قبل از این که طالبان در آگوست سال گذشته کنترل دوباره افغانستان را به دست بگیرند و حکومت خود را تشکیل دهند، قانونی که در سال 2013 میلادی در کانادا تصویب شده، طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد. این قانون در برابر کمک‌های بشری مؤسسات و نهادهای کمک‌رسان کانادایی با زلزله زدگان در افغانستان موانع ایجاد کرده. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه زلزله‌های اخیر در ولایات پکتیکا، خوست و ننگرهار در افغانستان بیش از 1000 تن کشته و حدود 3000 تن دیگر زخمی شده‌اند.
شنیدید که سازمان صحی جهان گفته که در مناطق زلزله زده افغانستان با شرکای متعدد در زمینه ارائه خدمات صحی همکاری می‌کند. رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران میگوید ناامید کننده است که تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق دختران، زنان و حقوق بشر به نتایج مطلوب نرسیده است. در این حال ایالات متحده بار دیگر از طالبان خواسته است که به دختران اجازه دهند به مکتب بروند و کار کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان عمیقاً از ادامه محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان و عدم مشارکت معنادار آنان در جامعه ابراز نگرانی کرده است. رینا امیری نوشته است که از مؤثر نبودن فشارهای بین‌المللی بر طالبان برای دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان ناامید شده است. خانم امیری پس از دیدار تام ویس نماینده ویژه آمریکا و هیئت همراهش با هیئت طالبان در حساب توییتر خود نوشته است که او پس از رزنی ها تصمیم گرفته است در این نشست ها شرکت نکند. او افزود هرگاه نشانه از برداشتن گام های عملی دیده شود با طالبان دیدار خواهیم کرد. این مرحله دیگر از تحریم ها در برابر طالبان است که ظاهرا به دلیل عدم تعهد آنان به جامعه جهانی در مورد دختران، زنان و حقوق بشر است. طالبان در این باره به پرسش های ما پاسخ ندادند، اما پیش از این گفته بودند به حقوق تمام مردم افغانستان متحد هستند، آنچه که همواره در سطح داخلی و بین المللی رد شده است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا جزئیات کامل دیدار نمایندگان خود با هیئت طالبان را منتشر کرده است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده که توماس ویس در 29 جون با هیئت همراهش به شمول نمایندگان وزارت خزانه داری و اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده با هیئت طالبان دیدار کرد تا در مورد وضعیت زنان افغان و محدودیت‌های روزافزون طالبان بر حقوق دختران گفتگو کنند. در این بیانیه آمده است ایالات متحده از خواست مردم افغانستان مبنی بر اجازه بازگشت دختران به مکاتب و اجازه کار به زنان برای کمک به رشد اقتصادی کشور و داشتن یک زندگی آزاد حمایت می‌کند. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، گفت که وضعیت دختران، زنان و حقوق بشر در این کشور برای افغانستان فاجعه بار است و در کنار توجه بیشتر باید گام‌های قطعی در این زمینه برداشته شود. او دیروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت رویکرد کنونی طالبان در قبال دختران، زنان و حقوق بشر در افغانستان با دوره قبلی حکومتشان در دهه 1990 میلادی تفاوتی ندارد.
از سرگیری آموزش متوسطه دختران تنها نیاز نیست. در ماه‌های اخیر علاوه بر سرکوب معترضان توسط طالبان، محدودیت‌های متعددی در قسمت کار، سفر و پوشش زنان اعمال شده که دستاوردهای زنان و دختران در 20 سال گذشته را از بین برده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل ممانعت زنان از مشارکتشان در امور عامه، تبعیض نظاممند و خشونت در برابر آنان را محکوم کرد و از طالبان خواست تا برای شنیدن خواسته های آنان با زنان افغان گفتگوی معنادار داشته باشند. اما طالبان هنوز کاری نکردند تا نشان دهند که به مشارکت عموم دختران و زنان در جامعه متعهد هستند.
شنیدید که رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران افغان میگوید ناامید کننده است که تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق دختران، زنان و حقوق بشر به نتایج مطلوب نرسیده است. خانم امیری پس از دیدار نماینده ویژه ایالات متحده با هیئت طالبان در حساب توییتر خود نوشت او پس از بررسی های فراوان تصمیم گرفته است هر زمانی که طالبان گام های عملی را بردارند او آماده گفتگو خواهد بود. در همین حال ایالات متحده بار دیگر از طالبان خواسته است که به دختران اجازه دهند به مکتب بروند و کار کنند. با تشکر از این که با رادیو آزادی هستید، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. در اینجا رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و در ادامه
بیشتر از خبر.
دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال در اعتراض از وضعیت بد و بی سرنوشت ماندنشان در این کشور شکایت دارند. این دانش آموزان ویدیوی اعتراض دستجمعیشان را در شبکه‌های اجتماعی نشر کردن. قبل از این که این گزارش را بشنویم، همکارم مرور بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را دارد.
روزنامه گاردین در مطلب به سخنرانی ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان در نشست علمای دین در کابل اشاره کرده است. روزنامه نوشته است که آقای آخوندزاده روز جمعه در حال خواسته های خارجی حرارت کرد که کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر خواستار توقف سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان شده است. در مطلب می‌خوانیم که این سخنرانی رهبر طالبان نادر بود، زیرا او پیش از این در چنین نشست بزرگ حضور نیافته بود. هیبت الله خانزاده برای نخستین بار از کندهار به کابل رفت تا در گرد همایی علما اشتراک کند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان در صفحات اجتماعیش نسخه صوتی سخنرانی رهبر طالبان را پخش کرد، اما عکس یا ویدیویی از او هنوز نشر نشده است. روزنامه گاردین می نویسد که ملا هیبت الله حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان را به تمام جهان اسلام تبریک گفت. این در حال است که هیچ کشوری به شمول کشورهای اسلامی حکومت طالبان را تا کنون به رسمیت نشناخته است. رهبر طالبان در سخنرانیش گفت که خارجی ها به طالبان رهنمایی نکنند و نه دستورشان پذیرفته می شود. رعایت حقوق زنان و دختران از خواسته های اصلی جامعه جهانی از طالبان است. میشل باچلی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز جمعه گفت که زنان و دختران در افغانستان با وضعیت ناامید کننده روبروستند. او از طالبان خواست که به دیگر کشورهای اسلامی نگاه کنند که هیچ کدام از آن کشورها دختران را از آموزش منع نکردند. و روزنامه بزنس استاندارد در مطلب به گفتگوهای طالبان و امریکا در دوحه قطر اشاره کرده می نویسد هیئت آمریکایی با مقامهای طالبان درباره محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان گفتگو کرده است. با آنکه طالبان میگویند به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته در دیدار با هیئت آمریکایی در مورد آزاد شدن سرمایه منجمد شده افغانستان گفتگو کردند، اما روزنامه می‌نویسد که این گفتگوها عمدتاً روی محدودیت‌های فزاینده بر زنان و دختران در افغانستان متمرکز بود. طالبان پس از رسیدن به قدرت در افغانستان با تدریج گام‌هایی را در خصوص وضع محدودیت بر زنان برداشتند. با زنان در بسیاری از ادارات در افغانستان اجازه کار داده نشده و دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکاتب در این کشور از آموزش محروم هستند.
ستار فروغ بود که مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکرد. دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال در اعتراض از وضعیت بد و بی سرنوشت ماندنشان در این کشور شکایت دارند. این دانش آموزان ویدیوی اعتراضی دستجمعیشان را در شبکه های اجتماعی نشر کردند. احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتوت به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد، اما این دانش آموزان موسیقی گفتند 11 روز بعد دولت پرتغال برای رسیدگی به وضعیتشان وقت دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شما توقع دارین که اینا بنوازه برتان؟ ما نان خوردن خود نداریم. ما هنوز تحصیل ما معلوم نیست چه قسم میشه. جای نداریم بر زندگی. دو روز بعد ما را از شفاخانه میکشه.
یعنی ویدیویی که دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال را نشان می دهد که در برابر ساختمان ریاست جمهوری این کشور دست به اعتراض زدند. این دانش آموزان می گویند از 7 ماه بدین سو پس از انتقال به کشور پرتغال در یک شفاخانه متروکه به سر می برند. غذای درست برایشان داده نمی شود و سرنوشت آموزش موسیقی نیز خبری نیست. یکی از این دانش آموزان با شرط حفظ هویتش به رادیو آزادی می گوید هیچ یک از وعده های دولت پرتغال که در روزهای اول برایشان داده شد عملی نشده و با گذشت هر روز آنان در این کشور به سرنوشت خود ناامیدتر می شوند.
خانه جا به جا شویم و هیچ کل به دادمان هم میرسن. نان درست ندارن. ما به نام یک گروپ کلان که موسیقی هیده شدیم و بسیار باده های چرب و نرم بر ما داده شد از وقت که شفا خانه آمریم. نگه حتی روزای شده که ما 3-4 روز اونه داشتیم در داخل خود از این کمپاند ما.
حدود 270 تن از استادان، کارمندان و دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان پس از سقوط حکومت به دست طالبان و متوقف شدن فعالیت این مکتب آموزش موسیقی در کشور به کشور پرتغال پناهنده شدند. اکنون به گفته یکی دیگر از دانش آموزان این انستیتوت موسیقی تنها حدود 90 تن از دانش آموزان آن هم با وعده اینکه خانواده هایشان نیز به پرتغال منتقل خواهند شد در این کشور ماندند و متبقی به دیگر کشورهای اروپایی مهاجر پذیر رفتند. این دانش آموزان میگویند که ماهاست غذای درست نخوردند و مسئولان بخش مهاجرت کشور پرتغال هیچ پاسخ روشنی برای انتقالشان به خانه ها و یا شامل شدنشان به مکتب موسیقی نمیدهند.
اعتراض کردیم و با اعتراض ما جواب هم داده شد. آمدن یک سازمان از بنام ایسین از معاون سازمان آمد و گفت که چه خواست دارن. خب یکان مشکلات ها برشان گفتیم و گفتن ما اصلا خبر نداریم. در حال که دروغ میگن ما برای اونا بسیار شکایت آخده کردیم ولی اصلا توجه نکردیم.
احمد ناصر سرمس رئیس انستیتوت ملی موسیقی به پرسش های ما درباره سرنوشت این دانش آموزان که اغلب زیر سن هستند پاسخ نداد. اما این دانش آموزان به رادیو آزادی میگویند به دولت پرتغال 11 روز وقت دادند که اگر در این فاصله به مشکلاتشان رسیدگی نشود به دیگر کشورهای مهاجرپذیر اروپایی خواهند رفت. چندی پیش آقای سرمس مسئول این انستیتوت اعلام کرد که پس از 6 ماه توقف فعالیت برنامه‌های آموزشی خود را در لیزبون پایتخت کشور